امیدوارم کتاب مقدساتون همراهتون باشه. لطفاً برید به عبرانیان باب 9 آیه 1. عبرانیان باب 9 آیه 1. اولین موعظه‌ای که من انجام دادم از مزمور 32 بود. مزمور 32 توسط داوود نوشته شده. درست بعد از اینکه اون مزمور 51 رو نوشت. میدونم از نظر عددی بی ربطه، اما از نظر ترتیب نگارش درسته. او مزمور 51 رو درست بعد از اینکه توسط ناتان با گناهش مواجه شد نوشت. گناهی که در اون با زن مرد دیگه‌ای زنا کرد و بعد اون مرد رو کشت تا گناهش رو مخفی نگه داره. ناتان اونو به چالش کشید و او فهمید چقدر کارش گناه‌آلود و وحشتناک بوده. پس به حضور خداوند رفت و خدا اونو بخشید و بعد اون مزمور 32 رو نوشت تا این فیض خدا رو توصیف کنه. این مزمور با جمله خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شود شروع میشه. انگار که زندگی نامه داووده. بخش زیادی از مزمور مربوط به زمان قبل از توبه کردنشه. زمانی که کار خودش رو منطقی جلوه میداد. زمانی که در کشمکش بود. و این طور میگه: انگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم میپوسید از ناله‌ای که تمام روز برمیکشیدم، زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی میکرد، تراوتم به تمامی از میان رفته بود، احسان رطوبت در گرمای تابستان. تا حالا چنین حسی داشتین؟ تا حالا کاری کردین که احساس بدی ازش داشته باشین و بعد منطقی جلوش دادین و به شکل‌های مختلف سعی کردین حلش کنین، ولی در پایان روز حس می‌کنین استخوان‌هاتون داره می‌پوسه و دست خدا روتون سنگینی می‌کنه و قوتتون مثل رطوبت در گرمای تابستان از بین میره؟ تصور کنین وقتی وسط تابستون 2-3 ساعت بیرون هستین چی میشه؟ گرما آب بدنتون رو خوش میکنه. تا حالا به خاطر چیزی که درونتون میگذره خوش شدین؟ چه تصویر فوق‌العاده‌ای از وجدان محکوم. کلمه وجدان در یونانی خیلی زیباست. متخصصین زیادی باور دارن این کلمه که در متن امروزمون چند بار میخونیمش در واقع توسط نویسندگانه کتاب مقدس ابداع شده. قبل از اونا هم وجود داشت، ولی کسی زیاد ازش استفاده نمیکرد. در واقع پولس بود که این کلمه رو با ایدهش درباره وجدان اخلاقی به کار برد. فیلون در توصیفش اینطور میگه: وجدان مثل داوری کوچک در جان شماست. داوری کوچک در جان شما. و درست بعد از اینکه کار اشتباهی انجام میدین این داور کوچک میگه این اشتباه بود، یا قبل از اینکه کار اشتباهی انجام بدین میگه این اشتباه خواهد بود، یا درست بعد از اینکه کاری درست انجام میدین میگه این درست بود، یا قبل از اینکه کار درستی انجام بدین میگه این درست خواهد بود. کار خیلی ساده ایه، اما این داوری کوچک در جان ما توسط خدا کاشته شده و تک تک انسان‌های روی زمین اونو دارن، چه ایماندار باشن چه نباشن. حتی میتونین تو بچه‌های کوچیکم ببینینش. بچه 2 ساله‌ای که با اسباب بازیش یه بچه دیگر میزنه و بعد یه لحظه مکس میکنه و به خودش و بچه دیگه نگاه میکنه و میفهمیم که داره فکر میکنه. فکر کنم اشتباه کردم. این از کجا میاد؟ از خدا. قلب خدا اینو به قلب ما منتقل میکنه. وجدان. پولس میگه ما میتونیم وجدانمون رو با آهن داغ بی‌حس کنیم. منظورش چیه؟ منظورش اینه شما میتونیم وجدانتون رو نادیده بگیریم و همینطور به اعمال شرارت‌آمیز ادامه بدیم. با گذشت زمان صدای کوچیکی که میگفتین اشتباهی کمی خاموش میشه. اینطوریه:
یوش بها بود.
هنوز هست، ولی دیگه مثل قبل صداشو نمیشنوی. این توضیح میده که چطور مردم میتونن کارهای خیلی وحشتناک انجام بدن و بعد باهاش مشکلی نداشته باشن. اونا وجدانشون رو بی‌حس کردن، اما تضمین میکنن وقتی شب سرشون رو پایین میذارن صدای بیاش وا بود رو میشنون و میدونن معنیش چیه. میدونن چون خدا به همه وجدان داده. خدا وجدان رو به قلب ما پیوند زده. ولی ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم و شریر چیزی رو که خدا پیوند قلبی داده رو بوده. پس شریر این داوری کوچیکو که به ما میگه این اشتباهی میشنبه و میپره روش و قدرت گناه از درون شروع میکنه به محکوم کردن ما. حسش میکنیم، بهش فکر میکنیم، میگیم نه تنها کارم اشتباه بود، خودم هم اشتباه هستم، خدا نمیخواد با من کاری داشته باشه، و ذهنمون به شدت به هم میریزه. در واقع وجدانمون میتونه باعث بشه از یه رابطه صمیمانه با خدا فاصله بگیریم. داوری کوچک ذهنمون هرگز دست از حرف زدن بر نمیداره. یعنی دفعه اولی که گفتم اشتباه بود شما میگی میدونم اشتباه بود، پس چرا هی ادامه میدی و میگی اشتباه بود؟ اشتباه بود. بعضی از شما هنوز اون صدای کوچیک درونتون رو میشنوین که بهتون میگه کاری که تو دانشگاه انجام دادین اشتباه بود، درسته؟ یا کاری که در ازدواج اولتون انجام دادین. داوری درونتون ساکت نمیشه مگه اینکه کسی بیاد و ساکتش کنه. استفان ویگ میگه هیچ گناهی فراموش نمیشود تا زمانی که وجدان از آن با خبر است. عجیبه که چطور میتونه از چیزی که خدا به ما داده استفاده بشه برای اینکه ما رو از او دور نگه داره. نمیدونم میدونین یا نه، اما داوری کوچک درونتون بالاخره رهاتون میکنه. اما فقط یه راه برای این کار وجود داره. تنها یه راه. آیاتی که امروز بهشون نگاه میکنیم به شما نشون میده چطور از صدای کوچک درونتون رها بشین. بذارید قبل از اینکه شروع کنیم سوالی ازتون بپرسم. چه چیزی در گذشته شما وجود داره که صمیمیت با خدا رو برای شما سخت میکنه؟ بذارین دوباره بپرسم. چه چیزی در گذشته شما وجود داره که صمیمیت با خدا رو برای شما سخت میکنه؟ یه چیزی که میاد تو ذهنتون، شاید سالها پیش اتفاق افتاده، شاید هم هفته پیش، یا وقتی بچه، نوجوان یا دانشجو بودین. چه چیزی در ذهن شما وجود داره که صمیمیت با خدا رو برای شما سخت میکنه؟ چیزی که داور کوچک اونو به یادتون میاره، شیطان به خاطر اون محکومتون میکنه. میدونین بخشیده شدین، ولی در برابر خدا شرمنده این، خجالت میکشین و اون یه مانع ایجاد میکنه و به نظر میاد هیچ کاری نمیتونین برای مانع وجدان بین خودتون و خدا بکنین. خب متن امروزمون بهتون میگه چطور اجازه بدین داور کوچک درونتون رهاتون کنه. پس بیان شروع کنیم. عبرانیان باب 9 آیه 1. بذاریم موضوع آیات هفته گذشته رو در باب 8 بهتون یادآوری کنم. نویسنده بهمون گفت که عهد جدید بهتر از عهد قدیمه، چون بر وعده‌های نیکوتر بنا شده، و بعد بر اساس ارمیا 31 میگه وعده‌های نیکوتر سه بخش هستند. اولی فعالیت درونی روح القدس، او در درون ما کار میکنه در تقابل با عملکرد بیرونی. دومی رابطه صمیمانه است. به خاطر فعالیت درونی و اتحاد ما با خدا، ما میتونیم رابطه عمیق صمیمانه با خدا داشته باشیم. و سومین بخشش بی حد و حصر بود، اینکه نه تنها خدا ما رو بخشیده، بلکه گناهان ما رو فراموش کرده اگر در مسیح هستیم. اینها وعده های نیکوتر هستند. حالا کاری که او میکنه اینه که بخش اول باب نو رو برمی‌داره و درباره دو وعده اول صحبت میکنه. درباره کار درونی خاصی که روح القدس میخواد در شما انجام بده صحبت میکنه که منجر به صمیمیت عالی با پدر میشه. پس امروز این بخش رو مطالعه میکنیم. عبرانیان باب 9 آیه 1. عهد نخست، عهد قدیم، عهد موسایی، قوانینی برای عبادت داشت و نیز از محرابگاهی زمینی برخوردار بود. خیمه‌ای که برپا شده بود، خب میخوام براتون یه تصویر بکشم چون به درک موضوع کمک میکنه. خیمه مترادف چادره، خیمه بیابان که قوم اسرائیل در تمام مسیر بیابان با خودشون حمل میکردن. این نقشه ساختمونیه که میخوام بهتون نشون بدم، همون نقشه ساختمونیه که بعدن برای معبد اورشلیم به کار رفت، جایی که خداوند خانه ای دائمی داشت. به این شکل بود، یک صحن به شکل مستطیل داشت و داخل صحن چادری قرار داشت. چادر هم به شکل مستطیل بود و چادر توسط پرده‌ای در سرتاسرش جدا می‌شد. داخل این چادر چادر دیگه‌ای وجود داشت به شکل مستطیل که حدود اون هم توسط پرده‌هایی تعیین می‌شد. پس اینجا صحن رو داریم، اینجا قدس رو داریم و اینجا هم مکان اقدس رو داریم، یا دقیق بگم قدس الاقداس. بسیار خوب. عهد نخست قوانینی برای عبادت داشت و نیز از محرابگاهی زمینی برخوردار بود. خیمه‌ای برپا شده بود که الان درباره قدس صحبت می‌کنیم. در اتاق نخست آن چراغدان، میز و نان حضور قرار داشت. در اتاق نخست در یک سمت منورا قرار داشت که این شکلی بود. البته این اصلا شبیهش نیست، ولی خودتون میدونید چه شکلی بود. بیشتر شبیه کاکتوس شده، نه؟ ببخشید بابت نقاشیم. و در سمت دیگه میزی قرار داشت و روی میز دو دسته شیشتایی از نانهای پن، یعنی 12 عدد نان قرار داشت. این نان مقدس هر شب باد به صورت تازه آماده میشد و روی میز قرار میگرفت و تمام هفته اونجا بود. هفته بعد کاهن نان قدیمی رو میخورد و نان تازه رو به جاش قرار میداد و این بخشی از آیین بود که در قدس اجرا میشد. در اتاق نخست آن چراغدان، میز و نان حضور قرار داشت. این مکان قدس خوانده میشد، پشت پرده دوم. الان درباره پشت این پرده دوم صحبت میکنیم. و نیز اتاقی بود که قدس الاقداس نام داشت. در این اتاق مذبح زرین بخور و صندوق عهد قرار داشت که با طلا پوشانیده شده بود. من اینجا میکشمش چون با توجه به آیات ما دقیقاً مطمئن نیستیم که مذبح بخور داخل بود یا خارج، ولی میدونیم که بخوری که روی اون میسوخت کاملاً قدس الاقداس رو با ابری از بخور پر میکرد، با عطری بسیار زیاد که دیدن از میانش خیلی سخت بود. همچنین میدونیم که تابوت عهد در قدس الاقداس قرار داشت و قدس الاقداس جایی بود که عملاً حضور خدا اونجا با قوم خودش ساکن بود. اینجا جایی بود که خدا سکونت داشت. قدس الاقداس. و میگه در این صندوق ظرف زرین منا، منا سمبل محبت، مهیا کنندگی خدا برای قومش اسرائیل بود. عصای هارون که شکوفه آورده بود و الواح سنگی عهد قرار داده شده بود. داستان شکوفه آوردن عصای هارون رو میدونید؟ داستان فوق‌العاده‌ایه. میتونید در عهد عتیق بخونینش. یه روز بعضی از مردم اسرائیل پیش موسی و هارون اومدن و گفتن ما فکر نمی‌کنیم منصفانه باشه که فقط خاندان هارون اجازه داشته باشن کاهن بشن. فکر میکنی ما هم باید کاهن بشیم و موسی رو به چالش کشیدم. پس او اینطور جواب داد: من از همه شما رؤسای قبایل میخوام که عصاهاتون رو بیاریم و اونا رو در مقابل خیمه اجتماع قرار بدین. فردا صبح یکی از اونا شکوفه خواهد داد و هر کدوم که شکوفه بده از فردا به بعد همون خاندان کاهن خواهند شد. پس همه رفتن خوابیدن و صبح بعد بیدار شدن و حدس بزنی عصای کی شکوفه داده بود؟ هارون. خدا تاکید کرد که خیر، کاهن من از قبیله لاوی و خاندان هارون خواهد بود. هیچ کس دیگه نمیتونه کاهن بشه. و اون عصای شکوفه داده درون تابوت عهد در قدس الاقداس قرار داده شده تا به همه یادآوری کنه که در عهد عتیق تنها خاندان هارون کاهنه. همچنین لوح‌های سنگی شریعت یعنی ده فرمان اونجا قرار داشتن. قوانین اخلاقی خدا هم اونجا قرار داشت چون اونم بخشی از عهد قدیم بود. همه اینها در قدس الاقداس قرار داشتن. بر بالای صندوق کروبیان جلال که مجسمه‌های طلایی از فرشتگان بودند، بر جایگاه کفاره سایه گستر بودند. دور جایگاه کفاره خط بکشین. میتونه تخت رحمت هم ترجمه بشه. این در پوش تابوت بود، در بالای تابوت عهد، و به نان تخت رحمت شناخته می شد. برای نویسنده ما این همون جایگاه ملاقاته، یعنی جایی که ما تخت فیض می خونیم بود. پس در عهد عتیق تخت رحمت بود، در عهد جدید تخت فیضه. در عهد عتیق در خیمه اجتماع بود، در عهد جدید در خیمه آسمانی، در تخت پادشاهی آسمان. او در ادامه این طور میگه: اکنون جای آن نیست که به شرح جزئیات بپردازیم. خوشم میاد. او درباره برخی چیزها در خیمه صحبت میکنه، ما رو مشتاق میکنه، ولی بعد میگه: اما الان نمیتونی وارد همه اینا بشی. و قرنهاست که واکنش مفسرها بهش اینه: نه، واردش بشو. ما میخوایم بیشتر بدونیم، ولی او این کارو نمیکنه. چون هدفش چراغدان یا میز یا نان یا حتی قدس الاقداس نیست. میدونین هدفش چیه؟ هدفش پرده هاست. برای همین این همه به خودش زحمت میده که خیمه ها رو برای ما توصیف کنه. پرده هایی که خیمه رو به بخش های جداگانه تقسیم میکردند. آیه 6 رو میخونیم: پس از آن که همه چیز بدین صورت نظام یافت، کاهنان مرتب به اتاق نخست داخل میشدند تا خدمت خود را به انجام رسانند. پس بذارید چند تا آدم بکشیم. اول از همه قوم اسرائیل رو میکشیم. در تمام قوم اسرائیل یک قبیله و یک خاندان هست که مردان اون خاندان میتونن کاهن بشن. پس ما اینجا کاهنانی داریم که خدمتشون رو در قدس انجام میدن. چه خدمتی در قدس انجام میدادن؟ چراغ‌ها رو روشن نگه می‌داشتن، نان رو می‌پختند و هفته بعد نان رو می‌خوردند و سوختن بخور اطمینان حاصل می‌کردند و این کار رو دائما انجام می‌دادند. 24 ساعته شبان و روز و 7 روز هفته این کار کاهنان بود. پس از اون که همه چیز بدین صورت نظام یافت، کاهنان مرتب، من میگم هر روز، به اتاق نخست داخل می‌شدند تا خدمت خود را به انجام رسانند. آیه 7: اما تنها کاهن اعظم به اتاق دوم داخل می‌شد، آن هم سالی یک بار. پس در روز دهم از ماه هفتم از سال بر طبق لاویان 16، کاهن اعظم، تنها یکی از تمام این کاهنان، اجازه داشت که وارد قدس الاقداس بشه. یک مرد، یک روز هر سال به حضور خدا وارد می شد. او باید خودش رو مطابق با شرایط خاصی برای این کار آماده می کرد. یکی این بود که او اجازه نداشت ردای بنفش همیشگی خودش رو بپوشه. باید یک ردای سفید کتان می پوشید که نماد پاکی بود. هر سال فقط در همون روز خاص میتونست وارد اونجا بشه و همونطور که در ادامه آیه میگه باید وقتی وارد میشد همیشه با خودش خون به همراه میداشت. ببینیم آیه چی میگه. اما تنها کاهن اعظم به اتاق دوم داخل میشد. آن هم تنها سالی یک بار و همیشه نیز خون به همراه داشت تا برای خود و برای گناهانی که قوم ناآگاهانه کرده بودند تقدیم کند. ظاهرا اون دوبار وارد قدس الاقداس میشد. اول با خون گاوی که قربانی کرده بود وارد میشد و اون خون رو برای گناهان خودش و خانواده‌اش روی تخت رحمت میپاشید. بعد میرفت بیرون و یه بز قربانی میکرد و خون بز رو می آورد و بر روی تخت رحمت میپاشید برای گناهان تمام قوم اسرائیل. این اتفاق هر سال تنها یک بار میافتاد و بعد اونجا رو ترک میکرد. این خلاصه ای بود از دسترسی قوم اسرائیل به حضور خدا. یک شخص یک بار در سال. خارج از یک شخص و سالی یک بار هیچ دسترسی دیگه‌ای به خدا برای هیچ کس دیگه‌ای وجود نداشت. میخوام مطمئن بشم متوجه شدین. دلیل نویسنده از گفتن اینا اینه: پرده ها برای این بودن که مردم رو بیرون نگه دارن. و تازه یک پرده نبود، بلکه دو پرده وجود داشت تا بقیه کاهنان رو هم بیرون نگه داره. در عهد قدیم هیچ دسترسی به خدا وجود نداشت. آیه 8. خوشتون نمیاد وقتی کتاب مقدس دلیل چیزهایی رو که میگه توضیح میده؟ الان میخواد توضیح بده. روح القدس بدین گونه نشان میدهد که راه ورود به مکان اقدس. حالا درباره این مکان اقدس صحبت نمیکنه، بلکه درباره مکان اقدس اصلی یعنی حضور خدا و طریق ورود به حضور خدا در اکنون صحبت میکنه. هنوز ظاهر نشده است تا زمانی که اتاق نخست برقرار است. به عبارت دیگه در عهد عتیق اونا نمیدونستن چطور به حضور خدا وارد بشن. نمیتونستن بدونن. هدف آیات 1 تا 8 از عبرانیان باب 9 ساده است. جز یک استثناء هیچ دسترسی دیگه‌ای به خدا وجود نداره. حالا نویسنده میخواد به ما بگه چرا این امروز برای من و شما مهمه. آیه 9. این نمادیست از زمان حاضر. یک بار دیگه برامون توضیح میده این نمادیست برای شما در زمان حاضر که در آن هدایا و قربانی هایی تقدیم میشود در خیمه، که زیر این کلمات خط بکشین، قادر نیست وجدان عبادت کننده را کاملا پاک سازد. دور کلمه وجدان خط بکشین. کلمه امروز ما که معنی دقیقش یعنی شاهد خود بودنه. قادر نیست وجدان عبادت کننده را پاک سازد. قربانی عهد عتیق طهارتی تشریفاتی بودن و خاصیتی ظاهری داشتن، ولی نمیتونستن داور کوچیک درون شما رو ساکت کنن. قادر به انجام چنین کاری نبودن و هر قربانی دیگه‌ای که امروز بخوایم بگذرونیم هم همینطوره. آیه 10. بلکه تنها به کار خوردن و نوشیدن و انجام آداب مختلف شستشوی آینی میآید. اینها تنها تشریفاتی ظاهری که تا فرارسیدن زمان اصلاح امور ابلاغ شده بود، تا فرارسیدن عهد جدید. این چیزیه که میخوام از بخش اول متن متوجه بشین. پرده‌هایی وجود دارن که از دسترسی مردم به خدا جلوگیری میکنن. چیزی که میخوام بدونی اینه که در واقع دو پرده وجود داره که از دسترسی مردم به خدا جلوگیری میکنه. اولین پرده‌ای که خدا آویزون کرد گلدوزی شده بود و گرداگرد مکان اقدس آویزون شده بود. پرده قدوسیت بود و خدا این پرده را آویزون کرد تا قدوسیت خودش رو از ناپاکی ما جدا کنه. باید ما رو از خودش دور نگه می‌داشت وگرنه از بین می‌رفتیم. ولی پرده دومی هم هست که من و شما اون رو آویزون کردیم، پرده وجدان، و ما اون رو آویزون کردیم تا در ذهنمون بین ما و خدای قدوس جدایی ایجاد کنه، چون احساس ناپاک بودن میکنیم. اف اف بروس اینطور میگه: مانع تاثیرگذار برای دسترسی یک مرد یا زن به خدا درونی است نه بیرونی، و در وجدان وجود دارد. تنها زمانی که وجدان پاک شود، فرد آزاد میشود تا بدون خودداری به خدا نزدیک شده و یک زندگی پرستشی و خدمتی به او تقدیم نماید. آیه 11 داره جالبتر میشه، همراه من باشید. اما در زبان اصلی میگه اما حالا داره تغییر جهت میده. اون موقع اینطوری بود، اما چون مسیح در مقام کاهن اعظمه، یادتون باشه که او از نسل هارون نبود بلکه از رتبه دیگه ای بود، کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر گشت که همکنون واقع شدن به خیمه بزرگتر و کاملتر داخل شد. درباره تخت و پادشاهی خدا صحبت میکنه که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد و به خون بزها و گوساله ها داخل نشد، با خیمه فرق داشت، بلکه به قدس الاقداس داخل شد. قدس الاقداس آسمانی یک بار برای همیشه به خون خود، نمیگه با خون خود، کسانی هستند که اینو این طور معنی میکنن که او مقداری از خون خودش رو با خودش به همراه برد. این یعنی کار روی صلیب تموم نشد، بلکه باید منتظر میمون تا به آسمان برسه و خونش رو بر تخت پادشاهی آسمان بپاشه. ولی متن اینو نمیگه، بلکه میگه او به وسیله یا از طریق خون خود وارد شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. زیرا اگر خون بت‌ها و گاوها و پاشیدن خاکستر گوساله بر آنان که به لحاظ آیینی ناپاکند ایشان را تقدیس میکند تا به ظاهر پاک باشند، دوباره درباره عهد عتیق حرف میزنه. اون مراسم میتونست یه نفر رو برای رابطه رسمی با خدا احیا کنه، اما نمیتونست مسائل درونی رو حل کنه. قادر نبود داور کوچک رو ساکت کنه. پس در آیه 14 به ما میگه چطور میتونیم از داور کوچک رهایی پیدا کنیم. کل متن برای این آیه نوشته شده. این آیه: چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی خیشتن را بی‌عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم. کلمه خدمت اینجا لاتریا هست، به معنی پرستش، لذت بردن و بودن در حضور خدای زنده. زیر وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت خط بکشید. عهد عتیق قادر به انجام این کار نبود، ولی خون مسیح قادره ما را پاک کنه، نه تنها از ناپاکی هامون بلکه همچنین از وجدانمون. درک این خیلی مهمه اگه میخواین رابطه‌ای صمیمانه و بدون محدودیت با خدایی داشته باشیم که دوستمون داره. عیسی نه تنها آلودگی‌های شما رو پاک میکنه، بلکه وجدان شما رو هم پاک میکنه و دسترسی نامحدود به خدا فراهم میسازه. این خبر خوش دوستان من، واقعا خبر خوشه. عیسی داور کوچک درون شما رو ساکت میکنه. او تنها کسیه که میتونه، و جالب اینجاست از قبل رو صلیب انجامش داده. کلام به ما میگه پرده گلدوزی شده معبد، این پرده لحظه ای که عیسی مرد دوپاره شد. ما این پشت یه پرده داریم. این پرده کلفت و بزرگ رو میبینین؟ از یه جایی باز میشه. از اینجا من میرم پشت این پرده. الان من از شما جدا شدم، نمیتونید منو ببینین، نمیتونید با من باشین. خیلی تأثیر داره، نه؟ این پرده بین 4 تا 6 میلیمتر ضخامت داره، اونقدر کلفت هست تا منو از شما جدا کنه. برخی متخصصین باور دارن که پرده معبد تا 15 سانتی متر ضخامت داشته و لحظه ای که عیسی مرد اون پرده از بالا توسط دستان خدا از بالا به پایین، و خدای پدر گفت دسترسی الان اینجا برای همه، من از طریق او. اما جالبیش اینجاست که بعضی از شما اینو قبلا شنیدین و بعضیاتون هم باور دارین که بله، او روی صلیب منو از گناهانم پاک کرد. اما چیزی که این متن به شما میگه اینه که او روی صلیب وجدان شما را هم پاک کرد. پس وقتی داور کوچک درونتون میگه این کار اشتباه بود، خیلی راحت میتونین بگین آره میدونم، عیسی تاوانشو داد، اوف، من در او آسایش میابم. اگه مشکلی داریم با او صحبت کنین، چون او برام امکان پذیر کرده تا دسترسی خالص، پاک، کامل و قطعی به پدر داشته باشم. هیچی نمیتونه منو دور نگه داره، نه گناهانم میتونه منو دور نگه داره، نه وجدانم. آزاد. این انجیل دوستان من. عیسی بسیار کامل بود، نه؟ او دوست داره همه چی رو حل کنه. هرچی بیشتر درباره‌اش یاد می‌گیریم بیشتر شگفتیشو می‌بینیم. در عهد جدید دسترسی کامل به خدا وجود داره. چون عیسی همزمان هر دو پرده رو پاره کرد. از نقطه نظر خدا گناه شما شما رو دور نگه داشت و از نقطه نظر شما وجدان شما شما رو دور نگه داشت. عیسی هر دو رو حل کرد. این سرود آیزاک واتس رو دوست دارم که در اون میگه تمام خونهای ریخته شده حیوانات بر مذبح یهود هم نتوانست وجدان گناه آلود را آرامی بخشد و لکه را بشوید. همینجا عبرانیان 9 رو بهتون تعلیم داد. اما مسیح آن بره آسمانی تمامی گناهان ما را برگرفت. قربانی با شکوه تر و خونی گرانبهاتر از آنها. زیباست. پس وقتی داوود بخشش گناه رو دریافت کرد، پر از شادی شد و نه تنها از گناهش آزاد شد، بلکه از احساس گناه هم آزاد شد. احساس گناهش هم پاک شد. پس میگه انگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم میپوسید از ناله‌ای که تمام روز بر میکشیدم. زیرا دست تو روز شب بر من سنگینی میکرد، تراوتم به تمامی از میان رفته بود، به سان رطوبت در گرمای تابستان. سلاح، آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و تو جرم گناهم رو عفو کردی. نه تنها گناهش، بلکه همچنین وجدانش، هر دو پوشانیده شدند. برای همین او میتونه آیه رو با خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شد شروع کنه و باب رو با پرستش نام او تمام کنه. او از ریشخند گناهش رها شده بود. این کاری که عیسی برای ما انجام داده. عیسی نه تنها آلودگی های ما رو پاک کرد، بلکه وجدان ما رو نیز پاک کرد و دسترسی نامحدود به خدا فراهم کرد. پس برمیگردیم به سوالی که در آغاز ازتون پرسیدم. چه چیزی در گذشته شما وجود داره که صمیمیت با خدا رو برای شما سخت میکنه؟ چه چیزی در گذشته شما هست که میدونین بخشیده شده ولی ازش شرمنده این؟ میدونین بخشیده شدین اما خجالت زده هستین. میدونین بخشیده شدین ولی قدرت گناه داره عذابتون میده و محکومتون میکنه. و این صدا رو بارها و بارها میشنوین و نمیتونی ازش بگذرین و قانع شدین که به خاطر کاری که کردین خدا نمیخواد با شما کاری داشته باشه. اون چیه؟ هرچی که هست این حقیقت رو بگیرین و به کارش ببرین که اگه در مسیح هستین، عیسی نه تنها شما رو از اون گناه پاک کرده، بلکه عذاب وجدان شما نسبت به اون گناه رو هم پاک کرده. که یعنی اگه زیر بار عذاب وجدان کاری که در گذشته انجام دادین هستین، بیدلیل دارین باری رو به خودتون تحمیل میکنین. پس چی کار کنین؟ به نزد عیسی برین و بگین عیسی، این داور کوچیک رو ساکت کن. به نظر زیاد آسون میاد ولی برای او آسون نبود. چطور گناهانتون پاک میشه؟ میریم پیش عیسی و میگه عیسی گناهانمون رو بردار. به نظر آسون میاد ولی برای اون آسون نبود. خیلی از شما اینو گفتین. بله عیسی، گناهانم رو بردار، ولی نمیدونستین که او میخواد وجدانتونم پاک کنه. پس احساس شرم گناهی رو با خودتون حمل کردین که قرار نبود شما حملش کنین. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردین. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.